قارش کج شده است نمیتواند دانه برچیند. سپس قیچیش را برداشت و نوک شاهین را کوتاه کرد. پیرزن نگاهی به ناخونهای شاهین کرد و با خود گفت: پرنده بیچاره چقدر عیب و ایراد دارد، ناخونهایش هم بزرگ شده است. سپس با قیچی ناخونهای شاهین را هم چید. از آن طرف پادشاه که دید شاهین مورد علاقهش به شکارگاه باز نگشت، دانست راه را گم کرده و جای دیگر نشسته است. او دستور داد در شهر جار بزنند که هر کس شاهین را پیدا کند و نزد پادشاه بیاورد، مژدگانی قابل توجهی دریافت خواهد کرد. وقتی این خبر به گوش پیرزن رسید، با خوشحالی شاهین را برداشت و به دربار پادشاه رفت تا مژدگانی را دریافت کند. وقتی پیرزن به خدمت پادشاه رسید، شاهین بیچاره را که منقارش بریده بود و دیگر نه پر و بالی داشت و نه ناخونی برایش مانده بود، مقابل پادشاه بر زمین گذاشت. پادشاه که اوضاع درمانده شاهین را دید گفت: الحق سزای پرنده‌ای که قدر سرای شاهی را نداند و به جای فرود آمدن در دستان پادشاه به خانه خرابه پیر زنی فرود آید همین است.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان، یاران، امراهان، شبتون بخیر و سلامت باد. عزاداری هایتان قبول باشد. برنامه همسفران شما را دعوت به همراهی میکنه.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، این قسمت از برنامه همسفران را تا پایان به قضیه کشتار بی‌رحمانه کودک مهاجر تاجیک با نام هویدا در روسیه خواهیم بخشید که از کشتار هویدای تلازاده 5 ساله دقیقاً امسال 3 سال گذشته و هنوز قاتل بی‌رحم این کودک مهاجر حکم نهایی دادگاه را نگرفته که نشان از نجات پرستی یا شاید بتوان گفت بی‌عدالتی در این کشور دارد. شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه با این سوال: چرا پرونده قتل هویدا نهایی نمی شود؟ تحلیل را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سه سال می شود که دادگاه ولایت مسکو و بررسی پرونده هویدا تلازاده 5 ساله که گفته می شود از جانب الکساندر سیامینی 27 ساله در سرپوخاوا تجاوز و کشته شده بود آغاز کرد، ولی با این وجود گمان بر شده تا حال در بازداشتگاه است و بررسی پرونده همانا موقوف گذاشته می شود. در این تحلیل تصمیم گرفتیم بار دیگر به قضیه نظر افکنیم و عاملهای تا به حال نهایی نشدن آن را پیدا کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در رابطه با پاسخ سوال در اول گذاشته شده، یعنی چرا پرونده قتل هویدا نهایی نمی شود، سامانه تاجبک می نویسد حادثه روز 22 ایول سال 2018 زمان رخ داد که هویدای غورمرگ در نزد خانه اشان در نزدیکی راه آهن قلمرو سرپوخاوای ولایت مسکو غیب زد. جسد او را صبح روز دیگر در یک بار خلطه ورزشی در نزدیکی آن محل پیدا کردند. در ریاست کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو خبر داده بودند که با گمان دست داشتن در کشتار وحشیانه و همچنین تجاوز به ناموس دخترچه ساکن 28 ساله محلی الکساندر سیامین بازداشت گردید. گمان بر شده در همسایگی آیله کودک زندگی داشته، از خانه او پیهای پایفزال دختر و ایز انگشتان او پیدا شد. آن زمان دادگاه شهر سرپوخاوا امر داده بود که الکساندر سیامین در بازداشت بماند، زیرا برای اطرافیان خطر دارد. با وجود آن که سیامین گفته بود در این جنایت دست ندارد، دادگاه گفت دلیل‌های پیشنهاد کرده مفتشان واضح نشان می‌دهد که او در تجاوز جسمانی و قتل هویدای غورمرگ دست دارد. پدر هویدا عبدالسلام سعیدوف آن زمان رفت حادثه را چنین شرح داده بود: همش در 5-10 دقیقه رخ داد. همراه با همسرم در نزدیک خانه بودیم. وارد مغازه شدم و همسرم کودک خردی را بینم گفته از آنجا کمی دورتر رفته است. در بین 5-10 دقیقه کودک را دزدیدند. ساعت‌های 5 بیگاه بود که دزدیدند. ساعت 4 سحر پیدا کردیم. جسدش در داخل بارخلطه ورزشی بود. جسد هویدا را روز 25 ایول سال 2018 به تاجیکستان انتقال داده و در زادگاهش یعنی شهر کولاب به خاک سپردند. عزیزان شنونده، کشتار هویدای 5 ساله از پرسر و صداترین قضیه ها در سال 2018 بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه تاجیکستان و روسیه را تکان داد و ساکنان به این قضیه واکنشی تند نشان دادند. جانب تاجیکستان با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه این قضیه را قاطعانه درخواست کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم گفته بود که رمضان رحیمزاده با ارسال برخیه رسمی از همتای روس خود خواسته است تفتیش پرونده را زیر نظارت بگیرد. شورای حقوق انسان در نزد ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که در جزا گرفتن قاتل این کودک 5 ساله تاجیک شبهه‌ای نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه گفته بود که این قضیه زیر نظارت جدی آنهاست و در یک ملاقات آنها با مقامات وزارت کارهای خارجه روسیه این قضیه را بررسی کرده اند. همان گونه که رسانه های روسی هم نوشتند، هویدای 5 ساله تومه اولین این قاتل بیره هم نبوده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه آن زمان گفته بودند که هویدا تیلازاده اولین تومه الکساندر سیامین نیست. از این پیش حداقل 2 نفر دیگر از آن شکایت کرده بودند که سیامین کوشش کرده است نسبت به دختران خردسال آنها عملهای شهوانی را انجام دهد. همین طریق بعد قتل هویدا 4 کارمند شعبه پلیس وزارت کارهای داخلی روسیه در ناحیه سرپوخاوا از مقامهایشان برکنار شدند. کارمندان پلیس برای بی‌اعتنایی و عرض ساکنان نسبت به کودک آزاری که هویدا را به خطر رساند از وظیفه‌شان برکنار شدند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یاران همراه، در آن زمان رسانه‌های خبری درباره تشخیص روحی سیامین خبر داده بودند که الکساندر سیامین بیماری روحی ندارد. محاکمه گمانبر در قتل هویدا تیلازاده بعد بیش از 1 سال حادثه 26 آوگوست سال 2019، تا آن دم پیوندانش سیامین را بیماری روحی می گفتند و او چند مدت زیر نظارت پزشکان بود و از تشخیص می گذشت، ولی بعدن تشخیص معین کرد که وی کسلی روحی ندارد. در مرافعه اول نزدیکان و وکیلان دفاع سیامین از دادگاه خواستند که پدر دختر را به مرافعه راه ندهد. آنها دعوا داشتند که عبدالسلام سیداف گویا پدر حقیقی هویدا نیست و حق دعوا از نام او را ندارد، ولی خود سیداف این ادعا را پررد کرد و گفت پدر حقیقی هویدا است و در این باره سندهای قاطع وجود دارد. به قول او جانب جوابگر می‌خواهد با دعواهای خود جریان محاکمه را طول دهد و شرایط آزاد کردن سیامین را فراهم کند. اما عزیزان همراه، دوباره سوال اول را تکرار می‌نماییم. چرا 3 سال باز پرونده موقوف گذاشته می‌شود؟ در رابطه با این سوال، پدر هویدا عبدالسلام سعیدوف ضمن صحبت با سامانه تاجوی گفت که سبب اصلی موقوف گذاشتن محاکمه پرونده از جوابگری آزاد نمودن قاتل همان سیامین است. او گفت آنها حتی با دکتری که تشخیص بیماری روحی بودن سیامین را گذرانید مبلغ کلان پیشنهاد نمودند تا او را در حجتها بیماری روحی نویسد، ولی دکتر آن را رد کرده گفته است که او نیز دختر نابالغ دارد و چنین نفران باید جزای سزاوار گیرند. عبدالسلام گفت به خود ما هم چند مراتبه مبلغ پیشنهاد نمودند که از دعوایمان دست کشیم، ولی هیچگاه چنین نخواهد شد. من تا به آخر میروم، تلاش میکنم که قاتل دخترم جزای سزاوار گیرد. باید فرزندان من درک کنند که پدریان ها برای حمایت آنها و همه چیز آماده است. عبدالسلام سیدوف گفت که حالا در روسیه قرار دارد و کار میکند تا عائله خود و دیگر خراجات رفت مرافعی دادگاهی را پرداخت کند. عبدالسلام گفت که علکی از هموطنان خود در روسیه حدود 150-200 هزار روبل روسی قرضدار شده است و همه این مبلغ برای خراجات حجت گذاری و روند دادگاه صرف شده است. به گفته عبدالسلام برگرداندن مبلغ کار مشکلی نیست. اگر همین مسئله را یک طرفه کنم حتما کار کرده قرض مردم را برمیگردانم. اما یاران همراه، همان گونه که از رفت این قضیه مشخص است، دادگاه‌های زیاده در طول این 3 سال تشکیل شده و هنوز بی نتیجه است. بیش از 20 مرافعه دادگاهی در 3 سال برگزار شد. بهانه چیست؟ بنابر گفته آقای عبدالسلام، بررسی پرونده نوبتی روز 9 اکتبر سال جاری در دادگاه ولایت مسکو برگزار می گردد و انتظار دارد که این آخرین مرافعه است و قاتل جواب سزاوار خود را دریافت خواهد کرد. یاران همراه، همان گونه که شما هم از خبرها آگاهید، حادثه قتل و تجاوز هویدای 5 ساله یکی از حادثه های پرسر و صدا در تاجیکستان و میان مهاجران در روسیه و رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود، اما بعد دلایل خرد و ریزه طولانی شدن آن نگرانی ها در مورد تأمین عدالت را با بار آورده است. در پایان این برنامه برای خانواده هویدا طلازاده از خداوند مهربان طلبی صبر داریم و برای هویدا میگوییم روحت شاد، جایت جنت باد. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در شب اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان قرار داریم. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته را با ما همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه این هفته به موضوعاتی نظیر پایان موفقیت آمیز نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، تلاش ها برای عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان، آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان، و اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان برای انتقال کارکنان سازمان ملل از افغانستان به قرقیزستان اختصاص دارد. در جریان مهمترین رویداد سه ماهه سوم سال جاری میلادی، نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با موفقیت برگزار شد. در پایان این نشست موفق، سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مجموع 30 سند همکاری امضا کردند. بدون شک امضای این اسناد زمینه‌های گسترش هرچه بیشتر حوزه نفوذ و نقش این سازمان را در سطح منطقه و جهان فراهم و تقویت خواهد کرد. تأمین ثبات و امنیت منطقه‌ای، بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ضد تروریستی، اقدامات مشترک در جهت رفع پیامدهای همه‌گیری کرونا، تحکیم تعاملات با کشورهای ناظر و همکار این سازمان، آغاز روند اعطای موقعیت شریک گفتگو برای سه کشور مصر، قطر و عربستان مهمترین محورهای دستور کار نشست دوشنبه را تشکیل می‌داد. علاوه بر این، برای نخستین بار پس از 20 سال سرود سازمان همکاری های شانگهای که به پیشنهاد تاجیکستان تهیه و تصویب شد به صدا درآمد و ریاست دوره‌ای این سازمان به ازبکستان منتقل شد. یکی از مهمترین اقدامات نشست دوشنبه عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بوده است. در واقع 8 عضو رسمی این سازمان شامل چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان و عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند. ایران نخستین و تنها کشور غرب آسیا است که به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده است. بدون شک حضور و مشارکت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی به میزان چشمگیری افزوده است. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نظیر جمهوری آذربایجان و ترکیه، برخی از کشورهای غرب آسیا و حتی قاره آفریقا داوطلب پیوستن به سازمان همکاری شانگهای هستند. در حقیقت بسیاری از کشورهایی که از همکاری با آمریکا، انگلیس و برخی از دولت‌های اروپایی زیان دیده‌اند، داوطلب پیوستن به سازمان همکاری شانگهای شده‌اند. روند تضعیف موقعیت روسیه در منطقه قفقاز جنوبی همچنان تداوم دارد. در ادامه این روند، مانه گورگیان، سخنگوی نخست وزیر ارمنستان، بار دیگر از آمادگی دولت ایروان برای مذاکره و رفع تنش با ترکیه خبر داد. این مقام ارمنی اعلام کرد ایروان آماده رایزنی با آنکارا در بالاترین سطح به منظور از بین بردن موانع موجود در مسیر ترانزیتی و راه ارتباطی که جمهوری آذربایجان به منطقه نخچوان متصل کند است. سخنگوی نخست وزیر ارمنستان افزود گشایش مسیرهای ترانزیتی و حمل و نقل منطقه‌ای برای صلح و ثبات دائمی ضروری است. اظهارات امان گورگیان در حالی مطرح شده است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اخیراً به مقام‌های دولت ارمنستان گفته بود در صورت برآورده شدن شرایط خاص ترکیه آماده مذاکره با ارمنستان در جهت عادی سازی روابط با این کشور است. رجب طیب اردوغان در یک نشست مطبوعاتی پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از طریق مقام‌های دولت گرجستان برای وی پیشنهاد دیدار و گفتگو ارسال کرده است. البته لازم است برای این کار ابتدا ارمنستان برای روابط دیپلماتیک گام‌های مثبت و لازم را بردارد. این در حالی است که پیش از دولت ایروان اعلام کرده بود در صورت فراهم شدن شرایط و آمادگی دولت آنکارا روابط ارمنستان و ترکیه میتواند از سر گرفته شود. به نظر میرسد مقام‌های دولت نیکول پاشینیان به منظور تحقق برخی اهداف اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ارمنستان به خواسته های اخیر مقام‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه تن داده‌اند. علل خصوص که در جریان جنگ دوم قره‌باغ تنش‌های ارمنستان با ترکیه بیش از پیش آشکار شده بود. پس از فروکش کردن درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال جاری میلادی نیز دو کشور روند جدیدی را در زمینه اختلاف‌های دو جانبه تجربه کرده بودند. از جمله این مقام‌های دولت ایروان مدام ترکیه را با آتش افروزی در منطقه قفقاز متهم می‌کردند. به عنوان یک نمونه وزیر امور خارجه اسبق ارمنستان سیاست‌های تجاوزکارانه ترکیه در سوریه و عراق را تهدیدی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و مناطق مجاور این کشور تلقی کرد و با اشاره به حمایت‌های ترکیه جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های ماه ژوئیه سال جاری میلادی گفته بود در پی حوادث درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان ترکیه تنها کشور جهان بود که نه تنها در جهت کاهش تنش‌ها تلاشی به عمل نیاورد بلکه همواره برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همه مساعی خود را به کار گرفت. این در حالی بود که جامعه جهانی بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌های باکو و ایروان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ شده است. در پی جنگ دوم قره‌باغ حمایت‌های سیاسی ترکیه از جمهوری آذربایجان موجب شد که این کشور بیشتری سود را نصیب خود کند. در حقیقت حمایت‌های ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ بی‌دلیل صورت نگرفت، به طوری که ترکیه بیشترین سود را از جنگ دوم قره‌باغ به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ترکیه دومین صادرکننده سلاح به جمهوری آذربایجان است و پس از عادی‌سازی روابط با ارمنستان ترکیه به زودی به شریک تسلیحاتی ارمنستان نیز تبدیل خواهد شد. در حقیقت دور جدید مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان با ارمنستان رقم خورده و بدیهی است که روند جاری مشکلات دولت‌ها و ملت‌های منطقه را تشدید خواهد کرد. پس از اجرای اصلاحات متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط دولت شوکت میر زیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، این کشور در آستانه برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهوری است. در این زمینه ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان از روز 20 سپتامبر آغاز مرحله تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرده است. مقرر شده است که انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 24 اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. دوره ریاست جمهوری ازبکستان 5 ساله است و طبق قانون اساسی هر فرد دو بار متوالی میتواند در انتخابات حضور یابد. بر اساس قانون انتخابات ازبکستان فقط 5 حزب سیاسی این کشور از حق معرفی نامزد برای ریاست جمهوری برخوردار هستند. این احزاب می توانند نامزد مورد نظر خود را از ترکیب اعضای حزب خود یا حزب دیگری معرفی کنند. در میان 5 نامزد نهایی شوکت میر زیایوف از حزب لیبرال دموکراتیک ازبکستان و علی شیر قادرعوف از حزب دموکراتیک ازبکستان رقابت نهایی برای کسب کرسی ریاست جمهوری ازبکستان را تا 5 سال آینده برگزار خواهند کرد. بر اساس اعلام ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان، 5 نامزد نهایی برای ریاست جمهوری ازبکستان در مناطق مختلف این کشور با مردم دیدار و برنامه انتخاباتی خود را تشریح می کنند. دیدارها، سخنرانی ها و برنامه نامزدهای ریاست جمهوری از رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، سایت های اینترنتی پوشش داده خواهد شد. با توجه به انجام اصلاحات متعدد توسط دولت شوکت میر زیایوف، از همکنون قابل پیش بینی است که وی در دومین دوره متوالی انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان نیز به پیروزی خواهد رسید. شوکت میر زیایوف پس از 28 سال ریاست جمهوری مداوم، اسلام کریموف در سال 2016 میلادی به عنوان دومین رئیس جمهوری ازبکستان بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زد. این سیاستمدار ازبک در 5 سال گذشته موفقیت‌های زیادی کسب کرده است که عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و جهان نمونه‌هایی از اصلاحات انجام شده توسط وی قلمداد می‌شوند. در شرایطی که افغانستان دچار ناامنی‌های ناشی از به قدرت رسیدن گروه طالبان است، مقام‌های دولت بیشکک تلاش می‌کنند از این ناامنی‌ها در جهت منافع ملی قرقیزستان بهره برداری کنند. در این زمینه صادیر جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان، پیشنهاد انتقال کارمندان سازمان ملل از افغانستان به قرقیزستان را مطرح کرده است. در صورت پذیرش پیشنهاد صادق جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان، توسط مقام‌های سازمان ملل، تمامی کارکنان این نهاد بین‌المللی به بیشکک منتقل خواهند شد. صادق جباروف و دیگر سران منطقه آسیای مرکزی پیشتر نیز از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. همزمان به اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان از روز 15 اوت سال جاری میلادی کنترل کابل و متعاقباً کنترل افغانستان را به دست گرفته است. تغییر حکومت در کابل نگرانی کشورهای منطقه بی ویژه همسایگان افغانستان را به دنبال داشته است. یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه اربعین حسینی همراه شوید.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. در سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد.
اربعین حسینی، مقدمه برای تشکیل حکومت مهدوی.
در راه جا بریم همه امار و میزم است، در راه جا بریم همه امار و میزم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. خالق هر مبارز بی انتقام سنگ، ای کشته وحوش مقدس نما حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. با ویژه برنامه اربعین حسینی علیه السلام از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران مونده این رادیو برای دقایقی با این ویژه برنامه با شما همراه باشیم. دوستان عزیز، قبل از آغاز سخن، فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت یکایک شما دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم. چهل روز از حادثه عاشورا می گذرد، عاشورای خون و قیام، عاشورای سرهای بریده بر روی نیزه و کودکان سیلی خورده، یک اربعین از حکایت خیمه های سوخته و جانهای نیمه جان اهل حرم از شدت ناجوان مردی ها گذشت. چهل روز فرزندان داغ دیده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صورت‌های کبود و زخم‌های بی مرهم در بیابان‌ها و کوچه‌ها و خرابه‌ها گردانده شدند تا به گمان یزیدیان همه ببینند چگونه خاندان پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله اجمعین از چشم همه افتادند و خار شدند. اما آنچه امروز جهان در قرن 21 شاهدان است امر دیگری است. میلیون ها نفر در جاده های منتهی به شهر کربلا همچون رودی خروشان به سوی این شهر مقدس در حرکتند. گویا امروز صدای حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزید رساتر از هر زمان دیگر شده است. این صدا را با گوش دل می توان شنید. آنجا که به عنوان اسیری دست و پا بسته به پادشاهی بر تخت سلطنت نشسته خطاب نمود: ای یزید، هر کید و مکر که داری بکن، هر کوشش که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر، قسم به خدایی که به ما شرافت داد هرگز نتوانی میاد ما را از قلبهای مردم محو کنی.
أنت الذي صنعت من الرمح منبرا ظمآن والزمان بعينيك ممطرا نعم الأمير أنت حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك
يا امام حسین علیه السلام برای احیای فرهنگ اسلام اصیل و ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و زدودن زنگارهای تحریف و بدعت از دین اسلام و سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علیه یزید خلیفه وقت قیام کرد. آن حضرت در سال 61 هجری در نامه‌ای به مردم کوفه مرقوم داشت: بیشک می دانید که رسول خدا در زمان حیاتش فرمود هر کس حاکم ظالمی را مشاهده کند که در اثر ظلم و جور محرمات الهی را حلال شمرده و عهد و پیمانهای الهی را شکسته و با سنت و سیره رسول خدا مخالفت کرده و در میان بندگان خدا با گناه و دشمنی عمل می کند و در مقابل چنین حاکم ستمگری هیچ گونه عکس العمل گفتاری یا رفتاری از خود بروز ندهد، خداوند چنین انسانی را در جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می کند و سرنوشت هر دو یکی است. امام حسین علیه السلام با این نامه که مخاطب واقعیش همه انسان‌های آزادی جهان بوده و هست، هدف خود را اعلان نموده و همه را به همکاری در این مبارزه علیه ظالمان دعوت می کند و امروز حضور میلیون‌ها زائر و عزادار در اربعین حسینی نمادی از دریافت این پیام امام است. با نیم نگاهی به جهان پیرامون خود احساس می کنیم که دنیا به طرف فاجعه پیش می رود، فاجعه‌ای که زاییده ترک عواطف، افزایش فاصله میان جوامع ثروتمند و فقیر، شدت گرفتن اختلافات و برخوردهای دولت‌های بزرگ و کوچک، سیر تصاعدی جنایات، نابسامانی‌های اخلاقی و روحی و فکری و فراورده‌های نامطلوب و پیش‌بینی نشده زندگی ماشینی و مانند آن است. با همه این اوصاف و در برابر این همه عوامل بدبینی، یک روزنه امید فراروی ما وجود دارد و آن امید به یک منجی و مصلح جهانی آینده‌ای روشن و تابناک را برای بشریت به ارمغان می آورد. این اعتقاد به منجی در همه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی وجود دارد. در دین زرتشت انتظار برای شخصی به نام سوشیان برجسته است. در کتاب کهن زرتشتی آمده که با ظهور این موعود جهان پر از عدل و داد شود و نظم نوینی برپا شده ظلم و ستم از بین می رود. پس از ظهور وی همه مردم متدین خواهند بود و دوستی و مهربانی را پیشه خود خواهند ساخت. یهودیت نیز به نوعی منتظر منجیست که برخی از یهودیان او را ماشیح می نامند. در مسیحیت انتظار بازگشت عیسی مسیح تبلور خاصی دارد. در اسلام این منجی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که با ظهور و قیام خود حکومتی جهانی بر پایه صلح و عدل و معنویت ایجاد می کند.
حج الكرامة على درب الخدامة بل إلى مرسى السلامة نقطع الدرب مشيا عهدنا هذا يدوم مضى عهد علينا على الدرب مضينا مضى عهد علينا على الدرب مضينا لا ولن ننسى حسينا ما نسيناه رغم اللائمين
از منظر مذهب تشیع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از نبیرگان حضرت امام حسین علیه السلام و ادامه دهنده راه اوست، همان راهی که زائران اربعین در آن قدم می گذارند و با حضور میلیونی خود همه جهانیان را با حسین علیه السلام و راه و روش او آشنا می کنند. او در هنگام ظهور و خروجش از غیبت خود را به پیامبر نسبت نمی دهد، بلکه به امام حسین علیه السلام نسبت می دهد و می فرماید: ای اهل عالم، من امام قائم هستم. ای اهل عالم، من شمشیر انتقام گیرنده هستم. ای اهل عالم، هوشیار باشید، جد من حسین علیه السلام را در حالی که تشنه بود کشتند. ای مردم جهان، بدانید جدم حسین علیه السلام را بعد از کشته شدن برهنه بر زمین انداختند. ای مردم جهان، آگاه باشید پیکر جدم حسین علیه السلام را پس از کشته شدن از روی دشمنی با سم اسبان پایمال کردند. همچنین بر طبق روایات متعدد شعار پیروان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در هنگام ظهور یا لسارات الحسین است. در آن زمان جهانیان که امام حسین علیه السلام را از طریق راه پیمایی های اربعین شناختند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را به سرعت خواهند شناخت. ظهور بزرگ منجی بشریت امری مسلم است و به هیچ تردیدی واقع خواهد شد. آنچه مورد اختلاف است وقت ظهور است و اینکه آیا ظهور تأجیل پذیر است یا خیر. بر اساس روایات، برای اینکه دنیا چنان حکومتی را پذیرا باشد چند نوع آمادگی لازم است که مهمترین آن آمادگی فکری و فرهنگی مردم و پذیرش آنان است. اگر مردم آن را نخواهند و شرایط فکری و روانی فراهم نباشد، آن قیام به سرانجام نمی رسد. چنان که نهضت امام حسین علیه السلام به جهت عدم همراهی مردم در ظاهر شکست خورد و آن حضرت به شهادت رسید، قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز این شرط را لازم دارد. به عبارتی دیگر، مردم باید به حدی از رشد و آگاهی رسیده باشند که پذیرای حرکت اصلاحی و قیام بزرگ منجی عالم بشریت باشند.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت اربعین حسینی رسیدیم. امید است که این برنامه مورد توجه و عنایات شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان این برنامه ضمن تسلیت مجدد فرارسیدن سال روز اربعین حسینی علیه السلام، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران همراه، پایان بخش برنامه امشب رادیو تاجیکی ایران امروز است. همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان، و تیم همکارش در حوزه تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیش رفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام ها برای همگرایی فناوری ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سالها تولید نخستین رده سلول های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخصترین و درخشانترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور فعالیت می کنند. در حوزه بیوتکنولوژی ایران جز 15 کشور اول دنیا است و در بخش‌های مختلفی همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. دستاوردهایی که به دست آمده در این حوزه توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریبا 70% صادرات دارویی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو، حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. انقلاب صنعتی چهارم میتواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم.
من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.